شود. حکم عقلا وقتی که میگن بیشتر مراد اون مسائلی است که در زندگی اجتماعی رعایتش برای همه انسان‌ها لازم هست، یعنی میفهمن که اگر بخوان در زندگی اجتماعی شرکت کنن باید این مسائل را رعایت کنن، مثل فرض کنید رعایت نظم و انصاف و احترام متقابل و اینا میشه حکم عقلایی. اما مسائل عقلی چیزهایی است که یک انسان هم به تنهایی میتونه درک کنه، یعنی یک انسان اگر چیزی مثل فرض بفرمایید عدل و ظلم رو، خیانت و اینها رو براش توصیف بشه و بتونه بفهمه حقیقت عدل چیه، یک انسان هم توی جزیره زندگی بکنه میفهمه که عدل خوب هست. نه اون که قطعا این حرف اشتباهیه بگیم که ما عقل داریم احکام شرعی را نیازی نداریم. ما اینجا که نگفتیم همه چیزهایی که عقل گفته، همه چیزهایی که شرع گفته است که عقل میفهمد. گفتیم آنچه که عقل به صورت قطعی گفته باشد شرع هم باش موافق است، اما بسیاری از چیزهایی که شرع گفته عقل راجبش اصلا درکی ندارد، که چرا من باید مثلا 3 رکعت نماز مغرب بخوانم، عقل نظری نداره در من. صفحه 217 الملازمت بین الحسن و القبح العقلیین و الامر و النهی شرعیین، ملازمه ایست در پایان مباحث عقلی. این رو باید بدونیم که یک ملازمه ایست بین جایی که عقل به صورت ذاتی حسن و قبح چیزی رو درک میکنه و شارع هم میاد اون رو واجب یا حرام میکنه. بفرمان که الحسن و القبح وصفان واقعیان یدرکهما العقل. حسن و قبح، خوبی و بدی، دو وصف واقعی مفاهیم و مصادیقی هستند که عقل اون دو ویژگی رو میتونه درک بکنه. فحسن الفعل یرجع الی صفت واقعیت، خوبی که مثلا میگیم عدالت خوب است، بازگشتش به یک صفت واقعی است که در عدالت وجود داره. مثل چجور؟ فرض کنید شوری ذاتی نمک هست، چربی ذاتی روغن هست. میگیم خوبی هم که در بعضی از مسائل و مفاهیم درک میشه در ذاتش وجود داره. و چیه اون صفت؟ و هیت و نهویم بقی صدورو، این که خوب است این کار انجام شود، اینکه عقل درک میکند که این کار پسندیده است که انجام شود، درک میکنه، دستور نمیده که باید انجام بدهی، درک میکنه که این از کارهایی است که شایسته است انجام بشود. اصطلاحا بهش میگن حکم عقل نظری، به درک هست و نیست ها کار داره، نه به دستور باید ها و نباید ها که بشه عقل عملی. نه، این که یک چیزی خوب است شایستگی اون برای تحقق انجام رو عقل میفهمه، یا قبح ظلم رو که مثلا عقل میفهمه. یرجع الی صفت واقعیت ایزن و یکونه مما لا ینبغی صدوره، این که این کار از کارهایی است که شایسته نیست انجام شود، عقل این رو درک میکنه. و وصف الانبغاء و عدمه، این که یک چیزی شایسته باشد یا شایسته نباشد، انبغا مصدر همون ینبغی، این که شایسته باشد یا شایسته نباشد دو وصف تکوینی واقعی هستند. و لیسا مجعولن، اینجور نیستش که عقل جعل کرده باشه و دستور جدیدی صادر کرده باشه. و دور العقل به نسبت الیهما، دور یعنی نقش، نقش عقل در مورد عدل و ظلم که مثلا میگه عدالت خوب است ظلم و خیانت بد است، دور المدرک، حرکتاشو بذارید دور المدرک. عقل اینجا فقط و فقط چیکار میکنه؟ درک میکنه ویژگی خوبی و بدی را. لا دور المنشئ و الحاکم، این چنین نیستش که بخواد دستوری انشاء بکنه، حکمی رو ایجاد بکنه، بگه من میگویم که عدالت خوب است. نه، لازم نیست تو بگی، من میگویم که نمک شورت، من میگویم که روغن چربه است، لازم نیستش تو بگی. ذاتش این چنین است. تو فقط تلاش کردی و فهمیدی ویژگی ذاتی که در این مسائل و مفاهیم هست. و معهو تکون و تسمیت و هادل ادراک بالحکم العقلی مشتملتن علال مسامحه. بنابراین این که میان میگیم حکم عقل به حسن و خوب، میگیم اگر عقل حکم کرد، حکم نیست، تشخیص هست. اگر میگن کلما حکم به العقل، آنچه که عقل حکم کند، عقل حکم نمی کنه. حکم در جایی که یه چیزی نباشد و من دستوری بدهم ایجاد بکنم این دستور را، اینجور جا میگن حکم. عقل که نمیاد حکم بکنه که ای مردم از امروز بدانید که عدالت خوب است، نه، عقل تشخیص داده است نه حکم کند. بنابراین میفرمان که تسمیت و هادل ادراک، این که میان توی اصطلاحاتشون این درک و تشخیص عقلی را اسمشو میذارن حکم عقلی، زیر ادراک و حکم خط بکشید، این که به جای ادراک عقلی میگن حکم عقلی، این مشتمل بر مسامحه هست و بهتر بود که میگفتن درک عقل، نمیگفتن حکم عقل. خب این هم یه نکته که در پرانتز بهتر بود و خط بعدی رو میذاشتم. و معهو و به یستد انما ذکره و بعد الاعلا میکنه ما حکمین اقلائیین ای مجعولین من قبل اقلا طبعا لما یدرکونه من مساله و مفاسد شیئون مرفوض. به همین توضیحات ما واضح شد مطالبی که به بعضی از بزرگان فرمودن که حکم عقل در حقیقت حکم اقلا هست. که شما گفتید حکم اقلا هستش، اقلا میان چنین رو حکمی رو انشاء میکنن و جعل میکنن، میان میگن وقتی که ما میفهمیم که مثلا عدل ذاتن خوب است، ما میایم حکم میکنیم که ای مردم بدانید که از این به بعد عدالت خوب است. نه، همچین نیاز به همچین حکمی ما نداریم. همه عقل همه انسان ها وقتی عدالت و خیانت را بفهمد و نگاه کند، خوبی و بدی آن را درک می کند. این درک برای همه حجت و بسیار ساده و بدیهی هست و به ابتضای هازا نقول وقتی که واضح شد کاملا می فهمیم که ادعا جمع من الاصولین الملازمت بین حسن الفعل عقلا و الامر بهی شرعا. اکثر اصولین این رو پذیرفتن که وقتی عقل خوبی یک چیزی را می فهمه، بل ملازمه شارع هم به اون چیز دستور داده است، یا عقل اگر بدی ظلم و خیانت رو میفهمه، شارع هم به از کنم که حرمت اون دستور داده است. و این رو میشه با توجه به مقدماتی که ما از شارع خبر داریم، درکی که نسبت به شارع داریم، میدانیم که این شارع شارعی است که بر اساس مصالح و مفاسد و حقایق جهان داره حکم میده. وقتی خودمون دوست متوجه شدیم که یک چیزی ذاتاً خوب و پسندیده است، میتونیم نتیجه بگیریم که قطعاً شارع هم نسبت به اون توجه و تمایل و اراده داره. و عرض کردم این تشخیصه باید تشخیص قطعی عقل باشد، نه اینکه آدم با تمایلات نفسانی و فرهنگی بخواد بگه که من فکر میکنم که مثلا اینجور زندگی کردن خوب است، من فکر میکنم اینجور پوشیدن اشکالی ندارد. اینها قطعا احکام عقل نیستند و نباید هم در تعریف ها و اصطلاحات به کار برده بشه. بعد در ادامه یه اشاره دارن فرمان که این که ما گفتیم که حسن و قبحی که عقل درک میکنه میتونه مقدمه باشه و نشون بده به ما که شرع هم اون رو واجب کرده، یه نکته رو فقط میگن یادآوری کنیم که آیا همیشه وقتی خوبی و بدی رو ما فهمیدیم، عقل فهمید وجوب و حرمت ها رو، اول اینو درک میکنیم بعد این وجوب و حرمت از طرف شارع رو؟ میگن نه، البته همیشه اینجور نیست. بعضی وقتها هستش که ما اول اینجور نیستش که خوبیشو بفهمیم بعدش وجوبشو. بعضی وقتها میشه که حکم شرع به وجوب یا حرمت یک چیزی رو که فهمیدیم، عقلمون میاد نتیجه میگیره که پس معلوم میشه اون چه اون چیز یا اون شیئی که خدا واجب کرده چی بوده؟ حسن داشته. پس گاهی وقتا بعد از حکم شارع هستش که عقل میاد حسن و قبح رو تشخیص میده و میگه که خب وقتی شارع چیزی رو واجب میکنه حتما خوبی داره، وقتی کاری رو حرام میکنه حتما بدی داره. مثل مثلا فرض بفرمایید وجوب روزه، وجوب روزه یا نماز یا چگونگی حج، اینها رو اینجوری نیستش که عقل ما بتونه کیفیتش و چگونگیاش رو تشخیص بده. ما تا میگیم بعد از اینکه شارع اومد چیزی رو واجب کرد، عقل ما با توجه به شناختی که از شارع و حکمت و علم او دارد میفهمد که روزه و نماز دارای حسن و قبح هستند، دارای حسن هستند. یا مثلا اگر شارع اومده یک معامله رو حرام کرده، معامله ربوی رو اومده حرام کرده، از این که شارع اومده ربا رو حرام کرده عقل میفهمه که حتما یک قبحی درش وجود داره. پس همیشه عقل رتبه مقدم نداره، گاهی وقتا مؤخر قرار میگیره. اینجا رو اصطلاحا میگن سلسله علل احکام، اینجا میگن معلول احکام. یعنی نسبت به حکم شرعی در بالا میبینید که حکم عقل در معناهی علت قرار گرفته، اول عقل هستش که داره درک میکنه حسن ذاتی عدالت و قبح ذاتی خیانت رو، بعد میبینیم که شارع هم اینا رو واجب و حرام کرد. بعضی از مسائل حکم عقل معلول قرار میگیره، قبلش ما نمیفهمیم که حج چه خوبی هایی دارد، اما وقتی شارع اومده واجبش کرده میفهمیم که قطعا باید خوبی هایی درش باشد که شارع اون رو واجب قرار داده است. شبیه همون بحث برهان لمی و انی هستش. در بالا ما حرکت لمی داریم، یعنی اول به علت پی میبریم که حسن عدل باشه، بعد میرسیم به معلولش که حکم شرع باشه. اینجا تا حدودی برهان برهان انیه، یعنی اول معلول رو میفهمیم که حکم شرعی است، که قطعا خدای متعال هم بر اساس اون مصالحی که در عبادت ها و مضراتی که در ربا بوده اینو فرموده. همونطور ما چون دسترسی اول به اون مصالح نداریم، اول حکم شارع رو میبینیم بعد پی میبریم به وجود به سری از مسائل مباحثه. این تفکیک بین این دو مطلبی است که تا پایین صفحه بیان میفرمان. فرمان که یه عده‌ای مطلق اومدن گفتن کل ما حکم به شرع، پاراگراف بالایی این بود، پایین صفحه از اینجا بعد صفحه اینه، خیلی نقطه مقابل نیست ولی گفتن و فی مقابل هازا، نقطه مقابل این کسانی که مطلق گفتن که هر حکم عقلی حکم شرعی رو به دنبال دارن، در نقطه مقابل یه دی اومدن تفصیل دادن، فصل بعضون بین نوعین من الحسن و القبح، اومدن حسن و قبح رو تفصیل دادن، گفتن بعضی وقتا در ناحیه علت هست، گاهی وقتا معلول احکام شرعی درک میشه. یک الحسن و القبح الواقع واقعین فی مرتبه متأخرتن عن حکم شرعی، درست؟ اینجا که بعد از حکم شرعی من تازه پی به حسن و قبح میبرم، و المرتبطین به امتثالهی و اسیانه، ارتباط پیدا میکنه با این که تو اگر این دستور خدا را اطاعت کنی، شامل حسن و یعنی خوبی و حسن در این اتفاق در این عمل رخ میدهد، یا اگر اسیان کنی قبح و بدی اینجا پدیدار می شود. که حسن الوضوء من باب کونهی امتثالا للامر الشرعی، وضوء وقتی که خدای متعال دستور میده معلوم میشه کار پسندیده است، وقتی تو انجام میدی داری یک کار حسن و خوبی رو ایجاد میکنی. یا مثلا قبح اکل لحم الارنب، زشتی خوردن گوشت خرگوش، من باب کونهی معصیتا للنهی الشرعی. خب تا وقتی خدا نگفته بود خرگوش حرام است ما نمیدونستیم، خدا فرموده بعد ما پی میبریم که در نتیجه اگر که مرتکب بشیم قبح اینجا رخ میدهد و اون قبحی ذاتی که در این گوش وجود داشته و ما متوجهش نشدیم. البته حالا اینکه ذاتی باشد یا به صورت تعبدی، این خود ما هم موقعی که این بحث ها رو داشتیم با استاد وارد بحث و اختلاف نظر بودیم که شارع مثلا وقتی داره میگه که گوشت خرگوش حرام است، ما این حکم شارع کشف میکنه از قبح ذاتی که در گوشت خرگوش هست، یا ذاتاً گوشت خرگوش قبیح و علیل و پرمفسده نیست. خدای متعال بنابر مفاسد و مصالح دیگری اومده این رو حرام کرده که ممکنه مفسده در خود گوشت خرگوش نباشه، به خاطر میکروبه مثلا گوشت خرگوش یا آسیب خود گوشت خرگوش نباشه، اما علل و عوامل و عوارض دیگری باعث این مسئله شده که خب ما در مجموع باید در نظر بگیریم. در مجموع خدای متعال که این کار را حرام کرده، مشخص هستش که یک مفاسد و امور قبیحی رخ میده اگر من مرتکبش بشم. وقد یستلحو علی ذلک بالحسن و القبح الواقعین فی سلسله معلولات الاحکام. این چنین حسن و قبحی رو میگن معلول احکام، یعنی بعد از این که شما به حکم شرعی دسترسی پیدا کردی، پی میبری که حسن و قبحی در وضو یا نماز یا خوردن گوشت خرگوش وجود دارد، بعد از حکم شرعی پی میبری. اما حالت دوم همون حالتی است که در ابتدا داشتیم ازش بحث می‌کردیم، الحسن و القبح ثابتین به شکل منفصل از حکم شرعی. اینجوری نیستش که در نتیجه حکم شرعی من پی برده باشم به حسن و قبح اینها، که حسن صدق و امانه، این که صداقت خوب است، امانت داری خوب است، اینو همه عقل‌ها می‌فهمن، و قبح الکذب و الخیانه، اینو همه عقل‌ها در همه جای دنیا می‌فهمن، از ثابتین به قطع نظر عن حکم شرعی و امتثاله. این که ما حتی کاری هم به حکم شرعی نداشته باشیم و بخواهیم دستور خدا رو امتثال بکنیم یا نه، این حسن و قبح در ذات صداقت و خیانت وجود داره. و قد یستلح علیه ما بالحسن و القبح الواقعین فی سلسله علل الاحکام. اینها رو ما قبل از احکام میفهمیم و حتی میتونیم بگیم که علت جعل اون احکام حرمت و وجوب ها هم همین حسن و قبح های ذاتی است که عقل ما به راحتی میتونه تشخیص بده. و الاولو لا یمکن فیه ان یکون الحسن و القبح مستلزمین للحکم شرعی. در اون حالت سلسله معلولات دیگه این معنا نداره که بعد از این حسن و قبح دوباره ما بخوایم چیکار کنیم، یه حکم شرعی دوباره چرا تو تسلسل لازم میاد دیگه. خدا گفته که نخور، بعد من بفهمم قبیحه که در نتیجه قبیح بودن دوباره بخواد حکم شرعی صادر بشه، میفهمم این نخواهد شد. یعنی در نتیجه اون حسن و قبح لازم نیست یک حکم شرعی جدیدی رخ بده. ول اولو یعنی اون جایی که در ناحیه سلسله معلولات هست، لا یمکن فیه ان یکون الحسن و القبح مستلزمین للحکم الشرعی. در اونجا این قاعده که فرمودن کلما حکم به الامر حکم به الشرع مربوط به سلسله معلولات نیست. چرا؟ و الا یلزم التسلسل، لازمش تسلسل میاد. چرا؟ فان حسن امتثال الامر بالوضوء مثلا، اینکه خداوند به من گفته وضو بگیر، خب در نتیجه این حکم شرعی من عقلم تشخیص میده که مصلحتی در وضو است و امتثال آن برای تو پسندیده است. وقتی که عقلم تشخیص میده بخوام چیکار کنم؟ در نتیجه این حکم عقلی هم یه حکم شرعی دنبالش صادر بشه و بالملازمه ثابت بشه، سر از تسلسل در می آید. از تتبع امرن شرعیان، اگر همین درک عقلی من دنبالش استتبع یعنی به تبعیت خود بیاورد، به دنبال خود بیاورد. اگر شما که در نتیجه امر خدا عقلت فهمید که وضو خوب است و امتثال آن پسندیده است، در نتیجه این استتبع امرن شرعیان، اگر به دنبال خود بیاورد یه امر شرعی جدیدی و حکم شرعی جدیدی را، فطاعت الامر المذکوره حسنتون عقلا ایضا، دوباره اطاعت اون حکم شرعی هم حسن عقلی پیدا میکنه، فیلزم ثبوت و امر آخر ایضا و هاگذا حتی یلزم تسلسل. این تسلسل پیش میاد و هر چیز درستی نخواهد بود. در نتیجه این قاعده کلی رو میخوان بگن که قاعده ای که شنیدید کلما حکم بالا حکم شر، جایگاهش فقط ناحیه سلسله علل احکام هست، جاییست که شما قبل از حکم شارع پی به حسن و قبح چیزی برده باشید به صورت ذاتی و واقعی، اینجا میتونید پی ببرید که قطعا شارع هم با حکم عقل موافق هست. و ثانی تثبت فیه الملازمت بلا محذورن، و ثانی یعنی اونجایی که بحث سلسله علل بود، ما در ابتدا قبل از حکم شرعی پی به مساله و مفاسد ذاتی که در موضوعات و مسائل هستش پی ببریم، اونجا ملازمه ثابت است. کدوم ملازمه؟ این که کل ما حکم بالعدل حکم بالشرع، اینو بهش میگن قاعده ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل، که البته گفتن نه باید بگیم حکم شرع، بگیم درک عقل. این که ملازمه از بین درک عقل و حکم شرع، این ملازمه میفرمان در سلسله علل پذیرفتنی است. جایی که حکم عقلی علت برای حکم شرعی باشد، این پذیرفتنی است و مشکلی ندارد. خب دو بحث دیگه هم داریم با توجه به حالا اون جلسه ای هم که اعلام شده که بعید سر ساعت 11 شروع بشه، احتمال داره که تأخیری هم داشته باشه. بحث اون رو ادامه میدیم تا ان شاء الله فرا برسه. اینو که همین خط آخر رو شما بیان کردید، فهمیدنش چه هست؟ معنی نداره. بله. نه اینکه بدیهیات باشه، نه ببینید، توجه کنید، ما نمیگیم علل فقط در بدیهیات هستن. قطعا احکام نزد پروردگار تابع عللی هستن، تابع مصالح و مقاصد واقعی هستن، منتها در بخشهایی از اونها، مثلا فرض بفرمایید مجموعه ای از مصالح باشه که باعث شده مجموعه قابل توجهی از احکام شرعی رو عقل انسان به یه بخشی از این مصالح درک پیدا میکنه، درک عقل یه بخشی از این مساله واقعی رو تونسته درک بکنه و میفهمه که حکم شرعی هم در اون زمینه ها هست. بسیاری از مساله هم هستش که عقل نسبت به اونها درکی نداره. بله بله، این بخشی که عقل میخواد ما این رو به عنوان مبدع و علت حکم شرعی به حساب بیاریم باید از ضروریات باشه، از بدیهیات اولیه، یا از کنم توی منطق داشتیم مسائلی که تصور اونها مساویه با تصدیق اونهاست. اگر حالا کسی هم به یه نحوی اون مسئله رو درست متوجه نشده، باید درک بهتری از موضوع پیدا بکنه تا بفهمه ذات عدالت مساویه با خوبی و از کنم حسن و پسندیده بود.
از معلول
علت
درست میشه؟ نه. اینجا دو تا مسئله مطرح کردیم، یکی علت به معلوم، یکی معلوم به علت. اینکه دوباره ما فرمودیم از معلوم به علت و از علت دوباره موقعی که بود به شرعی باشه به معلوم دیگه میبنیم که این چه تصور درست؟
ما توی این بخش سلسله علل گفتیم که مساله و مفاسد در ناحیه علل احکام هستن و وقتی پی به این مساله میبره عقل ما، میتواند به نظر نتیجهش حکم شرعی را نتیجه بگیره. این میشه سلسله علل، یعنی درک مساله و مفاسدی که به عنوان علت حکم شرعی قرار گرفته اند. بحث آخری که اینجا اشاره میشه استقرا و قیاس هست، نه به اون معنای منطقی. در منطق ما چیزی به نام قیاس داشتیم که باعث میشد بتوانیم یک حکم برهانی و کاملا قطعی رو صادر کنیم. اما در مسائل فقهی و اصولی اگر حرف قیاس گفته میشه، یک نوع نگاه جزئی و حکم ظنی رو بهش میگن قیاس، جایی که هیچ پشتوانه محکم و معتبری براش وجود نداره. و متاسفانه خب اهل سنت در این زمینه نظرات فقهی مختلفی رو بیان میکنند و در طول تاریخ هم داشتن. اهل بیت هم به شدت در برابر اونها مقاومت کردن، استدلال کردن و رد کردن اینکه انسان بخواد با یه سری از مقایسه ها و مطالعه ها و در کنار هم قرار دادن ها به یک حکمی پی ببره. در صورت در همین قسمت اگر بخوایم از بحث قبلی یک حاشیه‌ای و فرعی باز بکنیم، میگیم تشخیص این حسن و قبح ها یا حکم عقلی را اگر در نظر بگیریم، یه وقت هست حکم عقل به صورت ذاتی و قطعی هست، گاهی وقتا حکم عقل حکم ظنی هست. این حکم ظنی عقل به صورت‌های مختلف هیچ وقت حجت نیست و نمیتواند مستندی برای احکام شرعی قرار بگیره. و انسان اون رو بخواد در ناحیه علل احکام تصور بکنه. فرمان الاستقراء و القیاس عرفنا ان الاحکام الشرعیه تابعت للمصالح و المفاسد شناختیم که احکام شرعی تابع یه سری مصالح و مفاسد حقیقی است که در موضوعات وجود داره. فتحریم الخمر مثلا لابد ان یکون ناشئا من مفسده معینه، قطعا وقتی خدای متعال به ما میگه که شراب نخورید و حرام است، به خاطر یک مفسده ای است که در آن وجود داره. و حیث لم ینص علیه الشرع، از آن جایی که خدا نسبت به اون مفسده صراحت نکرده، و حیث یعنی در جایی که، یا از آن جایی که لم ینص علیه الشرع، خدا و شارع در مورد اون نص صریحی بیان نکرده است، فقط یحدث العقل انها الاسکار مثلا، عقل میاد حدس میزنه که احتمال دارد که اون عامل و مفسده ای که در شراب است مسئله اسکار و مست کنندگیش باشه. و لازمه ان یحدث ایضا شمول التحریم لكل ما یکون مسکرا، لازمش این هستش که عقل میاد میگه که هر آن چیزی که مسکر هست مثل شراب باید چه باشد؟ اون هم حرام باشه. منتها خب عقل از کجا به این نتیجه برسه که علت حرام شدن شراب مست کنندگیش هست؟ یعنی کشف این عامل، یعنی بگه که مقصده موجود در شراب مست کنندگیست. این جمله، این از کجا عقل به این جمله میتونه برسه؟ ولیکن کیف یحدث العقل بالملاک و یعینه فی صفت محدده، عقل چگونه به خودش جرأت میده که همچین حدی بزنه و ملاک حرمت شراب رو تعیین کنه و معینا بگه که صفت مست کنندگی است که باعث حرمت شراب شده است؟ ول جوابو قد یکون ذلک من خلال الاستقراء تارتن و من خلال قیاس اخرى. عقل مثلا میاد چند مورد رو کنار هم قرار میده، میگه این و این و این اینجوری هم پس معلوم میشه که ملاکشون فلان چیز است. میگه اینا حجت نیستن، حکم ذهنی عقله. چجوری شما فکر میکنی که وقتی که یه تعداد موارد رو رصد کردی و بررسی کردی تونستی به اون ملاک واقعی اونها دسترسی پیدا کنی؟ یقصد بالاستقراء ان یلاحظ الفقیه مجموعه من الاحکام تشترک فی حالت معینه. منظورشون از استقراء این استش که یه فقیهی، حالا نه فقیه درست حسابی معتبر و آگاه، نه فقیهی که فکر میکنه که میتونه با این مسائل به احکام شرعی دسترسی پیدا بکنه و فتوا بده، میاد یه مجموعی از احکام رو کنار هم بررسی میکنه که در یه حالت معینی با هم مشترک هستن. مثلا نگاه میکنه میبینه که به فرض گوسفند رو خدا حلال کرده به خاطر اینکه سم داشته، گاو رو حلال کرده به خاطر اینکه سم داشته، شتر رو حلال کرده به خاطر اینکه سم داشته. در اینجا میگه که خب پس معلوم میشه که سمدار بودن علت برای حلال گوش شدنه. پس اگه یه خرگوشی هم پیدا کرد که مثلا شبیه سم داره، بگه پس اون خرگوش‌ها هم همشون چی هم؟ حلال گوش هستن. فرمان که میاد یه مجموعه ای از احکام که در یه حالت معین مشترک هستن رو بررسی میکنه که ان یلاح و حالات متعددت یعذر فیها الجاهل، مثلا میبینه در چند مورد که شارع جاهل رو معذور میدانسته رو بررسی میکنه. و یجد ان الجهل هو صفت المشترک بین کل تلک المعذریات، میبینه که مثلا اینجا شارع گفته که اگر شما یادت رفت نمازت رو بلند یا آهسته خوندنش جا به جا شد اشکال نداره چون نمیدونستی، شما نمازت رو مثلا به جای کامل شکست خوندی چون مسئله رو خبر نداشتی اشکالی ندارد. فکر میکنه که به خاطر جهل تمام این موارد رو خدا بخشیده. فیستنتج ان نکته المعذریه هی الجهل. خیلی از مردم عوام اینجوری هم نتیجه میگیرن که یکی دو بار اگر گفتن چون نمیدونستی اشکال نداره، پس معلوم میشه که اون نکته‌ای که باعث معذور شدن انسان‌ها میشه جاهل بودن و ندانستنشونه. فیعمم الحکمه الی باقی حالات الجهل، در نتیجه میاد میگه که هر کس چیزی را نداند و عمل کند اشکالی ندارد، در نتیجه طرف یه عمری نماز روزه‌هاش اشتباه خونده، خیلی راحتش میاد چون نمیدونستی اشکالی نداره، در صورتی که شارع هیچ وقت همچین چیزی رو نفر بوده که چون نمیدونستی. یا مثلا این حرفی که میگن که خدا از حق الناس نمیگذره، از حق خودش میگذره. خدا هیچ جا قول نداره که از حق خودش بگذره، از حق خودش هم نمیگذره، نه از حق الناس میگذره نه از حق خودش میگذره. قرار نیستش که ما اینقدر با به قول معروف روی باز و طلب بسیار پر روگرانه ای بخوایم با خدا رو بریم بشیم بگه خدا من 60 سال نمازم اشتباه خوندم چون نمیدونستم تو همشو بپذیر. و حکم شرعی این استش که انسان اصل بران استش که هر در اثر ندانستن هر جای اشتباه کرده باید برگرده و اونها رو مجددا قضا کنه، اعاده کنه. فقط یکی دو مورد هست مثل همین جهر و اخفاء و قصر و اتمام به ما گفتن چون نمیدونستی مسئله رو اشکالی ندارد، ولی اگر جهلت هم ناشی از کوتاهی خود باشه باید اعاده. این شد پس استقرا. تعریف منطقی استقرا یادتون هست دیگه، در استقرا انسان می اومد یه سری افراد جزئی رو مقایسه میکرد و مطالعه میکرد، از یه سری افراد جزئی میخواد حکم کلی نتیجه بگیره. فقط و فقط در حالی که انسان بتونه استقرا تام کامل نسبت به تمام ویژگی ها انجام بده، استقرا میتونه یک قضیه منطقی پذیرفته باشه. قیاس هم عرض کردم شبیه همون تمثیلی که در مباحث منطقی هست اینجا معمولا گفته میشه، منتها شهید سر نیمدن باز بگن انتقال حکم از جزئی به جزئی دیگر، نه فقط یه موردش رو اشاره میکنن و یقصد و بالقیاس. قیاس منظورمون چیه؟ انتلاحظ الاحتمالات فی نکتت تحریم الخمر. مثلا فقیه بیاد ملاحظه کنه یا اون احتمالاتی که وجود داره در اینکه چرا شراب حرام شده اینا رو بریزه روی میز، نه اینکه بخواد شراب و آبجو و چی رو با هم مقایسه بکنه، نه فقط میاد پیش خودش شراب رو در نظر میگیره، میگه چه احتمالاتی در این شراب بوده که خدا اومده حرامش کرده. فاذا غلب علی الظن انها الاسکار، یهو به ظنش میرسه که ها فکر میکنم به خاطر مست کنندگیش بوده که خدا گفته حرامه، تا به فکرش رسید میاد این رو قیاس میکنه و در سایر موارد هم تعمیم میده، میگه پس حالا که در شراب مست کنندگی باعث نجس شدنشه پس باید هروئین هم نجس باشه، چون شراب مست کننده است هر نجس شده پس هروئین هم باید نجس باشه، چرا؟ چون مست کننده است. فعممت تحریم و الی کل مسکرین، میاد این حرمت رو یا نجاست رو تعمیم میده در تک تک مسائل و مواردی که درشون اسکار هست، مست کنندگی هست. به این هم میگن یک قیاس که تا تو دیدی هروئینم مست کننده است از این میخوای ویژگی شراب که نجاست هست تعمیم بده. و هل الاستنتاج القائم علی هذا علی اساس القیاس استقراء والقیاس حجتن، حجتون آیا همچین استنتاج و استنباط احکام میتواند معتبر و حجت باشه؟ کلا، تشریحش بذارید. فان الاستقراء حيث انه ناقص فلا يورث الا الظن، این استقراء ناقص هرگز چیزی بیشتر از ظن برای ما به وجود نمی آورد و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خداوند در قرآن فرمود. و القیاس و حیث انه یستند و الى استنتاج ظنیین فهو لا یورث الا الظن ایضا، این قیاسی هم که انجام دادی و یکی از ویژگی های شراب رو پسندیدی که علت حرمت و نجاستش هست، بعد داری این رو توسعه و تعمیم میدی به سایر موارد، این هم باعث ظنه. و معهو فلا یکونان حجتا الا اذا قام دلیل خاص علی حجیتهما. و اصل کلی هم در باب ظنون بارها گفتیم که از عدم اعتبار حجیت ظنون است مگر جایی که دلیل خاص بر اعتبار و حجیت یک ظنی وجود داشته باشه، مثل ظنی که در خبر واحد مطرح است که ما به دلایل مختلف حجیت و اعتبار اون رو اگر ثابت کرده باشیم میتوانیم بهش اعتنا کنیم. این هم یک بحث. و آخرین بحثی هم که در این قسمت هست بحث ساده ای هستش که قبلا هم بارها بهش اشاره شده و این هم تا جلستتون شروع نشده بهش بپردازیم. این هستش که یه تلاوت رو بفرمایید که اگر خاطرتون باشه در ابتدای بحث دلیل عقلی صفحه چند بود اگر بیارید، بعد از دلیل شرعی رسیدیم به دلیل عقل که این میشه صفحه 186. در صفحه 186 کتاب یه صغرا کبرایی نوشتیم، یادتون باشه درسته، دارید الان یه صغرا کبرایی در صفحه 186 نوشتیم. صفحه 187 اثبات قضایا شماره 1 بود، الان اینجا حجیت دلیل رو داریم. نکردید؟ در اونجا یادتون باشه گفتیم که دلیل عقلی اگر بخواد در استنباط در احکام شرعی مورد استفاده قرار بگیره تشکیل میشد از یک صغرایی و یک کبرایی. صغرای ما گاهی وقتا جزئیه بود، گاهی وقتا کلیه بود. کبرامون رو الان داریم بهش اشاره میکنیم که گاهی وقتا ممکن هستش که قطعی باشه، گاهی وقتا ممکنه که ظنی باشه. بحثای قبلیمون در ارتباط با صغرا بود که در ناحیه صغرا حکم عقل چه چیزهایی است، هم مباحثی که در 15 موردی که خوندیم که مثلا امر بشه مقتضی نهی از ضدش هست، یا مثلا فرض کنید اجتماع امر و نهی محال هست، اینا همه صغراهای دلیل عقلی بود که تا حالا میخوندیم. در ناحیه کبرا باید اینو ثابت کرده باشیم، گفته باشیم که حالا اگر عقل ما فهمید امر بشه مقتضی نهی از ضدش هست، درست؟ در ناحیه صغرا فرض کنید عقل ما فهمید و گفتش که امر بشه مثلا مقتضی نهی از ضد هست، خب این شد یک صغرای عقلی. در ناحیه کبرا من باید ثابت کرده باشم که این حکم عقل حجت است، اینو باید ثابت بکنم که بتونم به عنوان یک حجت شرعی از این حکم عقلی استفاده بکنم. این در ناحیه کبرا ثابت میشه. کبرا هم میگن خب خیلی واضحه دیگه، این حکم های عقلی اگر حکم قطعی باشه قطعا حجته، اگر ظنی هم باشه قطعا حجت نیست، اینکه کاری نداره. یعنی کل این درس یه خطه این هستش که عقل اگر چیزی را بخواهد به نتیجه برسد، اگر قطعی به نتیجه برسه قطعا حجت هست، چون حجت ذاتی دارد. اگر هم ظنی باشه به هیچ وجه حجت نیست، هیچ وقت نمیشه حکم ظنی عقل را حجت دانست. این پس درس تمام شد در حقیقت. منتها یه نکته فقط اینجا باز میکنن و میفرمان که با توجه به این قطعیتی که عقل داره، چرا متاسفانه بعضی از علما اینقدر راجع به مباحث عقلی دورند و فاصله میگیرند و بعدشون میاد از مباحث عقلی؟ چجور اینا میان حکم قطعی عقل را از حجیت میدازن؟ مگه میشه که آدم حکم قطعی عقل را نادیده بگیره؟ راهی پیدا کردن علما؟ میگن بله، این علما که بیشتر مسلک اخباری دارن اینجور حرفی میزنن، میان میگن که نظر اخباری این چیه؟ نظر اخباری در مسائل عقلی این استش که شما هر چقدر با عقلت به یک حکم قطعی برسی، ولی احکام شرعی به وسیله ادراکات قطعی عقل ثابت شدنی نیست. یعنی میان میگن که حکم شرعی در ناحیه موضوعش خدا اومده گفته که در صورتی شما این حکم شرعی رو شما باید به عنوان حجت داشته باشی، فقط وقتی ثابت می شود که از راه عقل به آن نرسیده باشی. اینجور حرف می زنن. در نتیجه هر چه قدم شما اینجور بزنی بگید که آقا عقل من به صورت قطعی داره این نتیجه رو میگیره، میگن عقل حجت نیست، عقل حجت نیست. با همین یکی از همین سلسله شیرازی ها توی حرم کربلا پسترش نمازی خوندیم، برایش هم رفته نمازی هم عباده کردم، رفتم گفتم که آقا شما این آقایی که اینجور داره توهین میکنه به آقای بهجت و کافر میدونه و اینجور لعن و نفرین میکنه و اینها، چه نظری دارید؟ عموتون چرا اینجور میگن؟ گفت من که ندیدم این فیلم ها. گفتم اینجور که راجع به رهبری و مقام معظم رهبری و ولایت فقیه اینجور دارید حمله میکنید، گفت دلیل شرعی نداریم بر ولایت فقیه. من بالاخره عقل و عقلا وقتی که همه میفهمند که باید تابع یک حاکمیت اسلامی حاکم کشور باید تبعیت داشته باشه، این چنین گفتش که حکم عقلی که حجت نیست، حکم عقلی حجت نیست. حالا شما عقلم هی بگو که عقل ما میفهمد که باید ولایت را به پذیریم و تبعیت بکنیم، میگه حکم عقلی که حجت نیست، طبعا باید آیه روایت بیاره، آیه روایت هم به راحتی ردش میکنن، در نتیجه مستندی میشه برای این همه فتنه‌گری ها. در پایان صفحه رسیدیم صفحه 220. دیگه حالا درس طلبیگی خوندن یک فایدهش همین هستش که آدم بتونه حکم عقل رو نقض کنه. صفحه 220 حجیت و دلیل العقلی میفرمان که در ناحیه کبرا ما باید به این مسئله برسیم، از دلیل العقلی او بالاحرا القضیت العقلیه، ادلهی که عقل بیان می کند یا قضایایی که عقل بیان می کند تارتن یکون و قطعیان و اخرا زنیان. ببینید حرفشون در نای کبرا است و الا صغرا بحثایی بود که در صفحه قبل خوندیم. در نای کبرا میگیم این حرفا گاهی وقتا قطعی هست گاهی وقتا زنی، فان کان قطعیان ای موجبا للقطع بالحکم الشرعی فهو حجتون. اگر عقل قطعا به یک موضوع رسید و گفتش که امر بشه مقتضی نهی از ضدش حد قطعا، خب قطعا که حجت هست، نمیشه کسی حجیت قطع زیر سوال ببره. من جهت حجیت القطع و هی حجیت ثابتت لکل قطع طریقی مهما کان مستند، و هر چی میخواد مستند و معتبر این قطع باشه، شما از هر راهی به این قطع رسیده باشی، ولی حجیت قطع ذاتی و قطعی است و به راهی نمیشه نفسش کرد. در نتیجه خیلی ساده این بحث تمام شد تا همینجا، یعنی حجیت و دلیل القطعی همین یه خط بود درسش تمام شد. البته پایینش هم ادامهش هم پایین صفحه است. و اما اذا کان ظنیان، اونم بخونیم. و اما اذا کان ظنیان، اگر هم حکم عقل شما ظنی باشه کما فی الاستقراء ناقص و القیاس، مثل همین حرفایی که در صفحه قبل خوندیم، بل جمیع القضایا العقلیه المتقدمه اذا لم یجزم بها، همه این حرفای در 20 صفحه قبل هم در مورد قضایای عقلی اگه بهش جزم و قطع پیدا نکنیم فلا یکون حجتا، حکم ظنی قطعا عقلا هیچ وقت حجت نبوده و نخواهد بود. الا اذا قام دلیل علی حجیته بلا هو لم یقم، شارع هم هیچ جا نگفته که عقل ظنی شما هر چه گفت من تایید میکنم. بل قام دلیل علی عدم جواز تعویل علی الظن و الرأی و القیاس، اما بارها فرمودن به این حد و گمان هاتون اعتنا نکنید. محاجه ها و مناظرات فراوان امام صادق علیه السلام در برابر ابو حنیفه داشتن که مسلک اعتماد به رأی و قیاس رو او خیلی گسترش داد و چقدر باعث مشکلات شد. خب این درس تمام شد که در نایه کبرا ما این قطع و ظن رو تمام کردیم. منتها یک بحثی که اینجا باز میشه، الا انهو با این که ما گفتیم حکم عقل وقتی به قطع و یقین برسد حجت است، می‌بینید یه عده‌ای از علمای متأسفانه در میان خودمون به راحتی این احکام عقلی رو کنار می‌گذارن. الا انه خالف فی ذلک بعضون، یه عده‌ای که اخباری میشن، ذهب الا ان القطع بالحکم الشرعی الناشی من قضايا عقليه لا اثر له. میگن شما حتی قطع هم پیدا کنید که حکم خدا این است، اگر قطع از راه قضیه عقلی باشه هیچ اثری ندارد، حکم قطعی هم هیچ اثری ندارد. منتها لکن لا به معنا سلب الحجیان القطع طریقی، نه این که بخوام بگن که این عقل حجیت ندارد، عقل رو بگن که شما قطع نداری، بگن چرا قطع داری ولی قطع تو بذار لبه کوزه آبشو بخور. برای اثبات احکام شرعی نمیشود به حکم قطع عقلی عمل کرد. مثلا طلبه میاد میپرسه که اشکالی نداره، من رفتم فتوای مراجع و استفسار نگاه کردم، گفتن اشکال نداره شما از چراغ قرمز رد بشی، اشکال نداره چند ترکه سوار موتور بشی، هیچ کدوم اینا اشکال شرعی ندارد. نه خب چرا، چه جور شما میگی که؟ گفت هیچ دلیل شرعی نداریم که رد شدن از چراغ قرمز. خب وقتی که ما عقل داره میفهمه که به هم زدن نظم جامعه نادرست و ناروا و قبیح هستش، این چه درس طلبیه که ما میشینیم درس بخونیم و به این راحتی مقررات مملکت زیر پا بگذاریم بگیم که اشکالی ندارد که من این مقررات زیر پا بذارم چون آیه روایتی ندارم. عقل واقعا اینجا اینقدر بی اثر و بی فایده باید باشه؟ اینا اینجوری میگن، میگن که نیومدن بگن عقل اینجا حجت نیست، لیقال انه مستحیل. تا شما جواب بدید که آقای فلانی عقل رو که نمیشه حجیتش رو سلب کرد، که سوال خانم رضایی بود، اینا که نمیان حجیت عقل را ازش بگیرن، میگن اب نداره حجت باشه، ولی بره بشینه توی فضای ریاضیات حرف بزنه، تو فضای شرع اجازه ندارد حرف بزند، بل به معنا تحویل القطعه من طریقین الی موضوعی، میان تبدیلش میکنن مسئله رو به قطع موضوعی. در ناحیه موضوعات خب شارع باید اون موضوع رو مشخص کنه دیگه، یعنی شارع اگر مثلا میخواد بگه که ماه رمضان ثبوت اول ماه یک مسئله چیه؟ شرعیه. شارع میاد میگه که این ثبوت اول ماه رو من موضوعش رو کسی قرار میدهم که رؤیت هلال رو به صورت طبیعی داشته باشد، نه با مثلا تلسکوپ و چیزهایی از این قبیل. خب شارع اگر به صورت موضوعی اومده باشه رؤیت طبیعی رو موضوع قرار داده باشه، شما کاری میتونید بکنید؟ نه، شارع اومده موضوع خودش رو محدود کرده. در بحث اخبارین هم میگن شارع اومده گفته احکام من فقط وقتی است که شما با آیه روایت بهش رسیده باشی، نه با احکام. وقتی بحث رو ببرنش در ناحیه قطع موضوعی، طبیعتا قطع موضوعی از طریق عقل به راه به دست نمیاد. بنابراین بل به معنا تحویل القطع من طریقی الی موضوعی و دالکه به اخذ قید فی فعلیت الاحکام الشرعیه، میان یه قیدی میذارن توش. چی میگن؟ و هو عدم العلم به جعلها من ناحیت العقل. این من ناحیه جار مجرور، من ناحیه متعلق به چیه؟ عدم العلم به جعلها من ناحیت العقل. این من ناحیه متعلق به من جار مجرور، من ناحیه متعلق به چه کلمه است؟ متعلق به کلمه علمه. عدم العلم به جعلها من ناحیت العقل، اون علمی نباشد که این علم از ناحیه عقل حاصل شده است. این من ناحیه حواستون باشه به جعل نباید بزنیم، جعل من ناحیت العقل نیست، علم من ناحیت العقل. یعنی چون ما از به توسط عقل داریم علم به جعل احکام پیدا میکنیم، اینا اومدن گفتن احکام شرعی وقتی برای شما وجود دارد که از راه عقل به آن نرسیده باشی. در نتیجه عقلت برای خودت محترمه، برو گوشه خونتون، و اگر میخوای حرف شرعی بزنی فقط باید از طریق آیه روایت حرف بزنی. از چراغ قرمزم چون آیه روایت نداری هیچ اشکال ندارد، ولایت فقیه هم چون ادله‌ای که داریم ما میتونیم به راحتی با نمیدونم انواع اقسام اشکالاتی که مطرح میکنیم محدودش کنیم و چه و چه و چه، در نتیجه این چنین بحران ها و مخالفت ها و فتنه انگیزی ها رو ایجاد کنیم. و معقوف فاذا علم بجعلها من مقدمات عقلیه، اگر شما علم به یه حکمی پیدا کردی از طریق مقدمات عقلی، مثل اینکه مثلا هلال ماه رو دیده باشی از طریق تلسکوپ، علم پیدا کردی داری میبینی هلال ماه رو، متو داری با تلسکوپ میبینی، میگن نه، خدا فقط وقتی این ثبوت رو پذیرفته که با چشم معمول دیده باشی. فلا یکون الحکم الشرعی الفعلی ثابتا، در اینجا حکم شرعی برات فعلیت پیدا نمیکنه، و به تالی لا علم بالحکم الشرعی الفعلی لیکون حجه، در اینجا شما هیچ علمی به حکم شرعی نداری، میتونی از قوانین تبعیت نکنی، ولایت فقیه تبعیت نکنی، این مسائل مختلف را همه رو زیر سوال بریم با توجه به اینکه حکم عقل را در مسائل شرعی از حجیت انداخت. انقلت فرمان که کیف یمکن ان یقال للعالم بجعل الحکم من خلال المقدمات العقلیه ان الحکم الشرعی لیس ثابتا فی حقه والحال هو عالم به. اگر بهشون بگیم که بابا چجوری شما میتونید، من علم پیدا کردم که الان هلال ماه هست، الان عید فطره، شما به من میگید عید فطر نیست فردا روزه بگیر، چگونه می توانید بگویید به کسی که علم به یه حکمی پیدا کرده از طریق مقدمات عقلی، بهش میاد میگه که نخیر این حکم شرعی در حق شما وجود ندارد، من دارم میبینم که الان عید فطره، شما میگید نخیر برات عید فطر نیست، بل حال و عالمه، من علم دارم جواب این اخباری اینه، این قلت و قلت جواب همین هاست، هنوز جواب همین اخباری هست. میفرمان که این هزا عالمون به جعل، میان که طرف فقط علم به جعل پیدا کرده، در ناحیه جعل علم پیدا کردی که بله هلال ما طالع شده است، اما ناحیه جعل که فقط کافی نبود، باید اون به مرحله فعلیت در حق بندگان میرسید. ای به جعل الحکم شرعی، بینما الذی یراد نفیه لیس هو الجعل بل مجعول، ما نیازمند اون ناحیه مجعول هستیم، در ناحیه مجعول باید یک چیزی بر مکلف ثابت بشه یا برداشته بشه به فعلیت برسه، و با اون ادله عقلی که شما بهش رسیدی نمیتونی ناحیه مجعول رو ثابت بکنی. فالعلم بالجعل الشرعی من خلال العقل، دورش یک گیومه بذاری اینی که میگم العلم بالجعل الشرعی من خلال العقل رو کلا توی گیومه بذارید، العلم بالجعل الشرعی من خلال العقل، این جمله رو بذارید توی گیومه. میفرمان این چنین علمی قد اخذ عدمه قیدا فی المجهول. خلاصش هم اینکه اینجا نوشتم دیگه، حکم شرعی وقتی در حق شما ثابت میشه که از راه عقل به آن نرسیده باشی، که از راه عقل آن نرسیده باشی، ترجمه همینه که گوشتیم توی گیومه، یعنی خداوند گفته شما علم به جعل خداوند نباید از طریق عقل حاصل شده باشد تا بخواد در حق فعلیت پیدا بکنه، فقط وقتی فعلیت پیدا میکنه که از راه شرعی به اون حکم شرعی رسیده باشی، نه از راه عقلی رسیده باشی. بنابراین العلم بالجعل الشرعی من خلال العقل، یعنی همین خطی که اینجا نوشتم، قد اخذ عدمه قیدا فی المجهول، عدم این قید شده در مجهولی که میخواد در حق شما فعلیت پیدا کنه، یعنی خلاصش ترجمه راحتش این میشه که خدا وقتی این حکمش رو در حق شما به فعلیت میرسونه که از راه عقل بهش علم پیدا نکرده باشی. فالعلم بالجعل الشرعی ثابتون، درست شما میدانی که خداوند این حکمو جعل کرده است، میدانی که ما اول ماه شده است، ولیکن العلم بالمجعول الشرعی لیس ثابته، اما این که در ناحیه مجعول به فعلیت رسیده باشه این هلال ماه شوال و عید فطر در حق شما، نه همچین چیزی به فعلیت نرسیده، چون اینا همچین چیزی رو میگن و میگن فقط و فقط باید مثلا با چشم ببینی اون فارو باید. البته حالا اینا همشون یک کاسه نیستن، بحث هلال ماه رو به عنوان مثال عرض کردم، ولی ممکنه بسیاری از فقهای ما مباحث عقلی رو قبول دارن، اینجا هم در بحث اول ما رؤیت طبیعی رو لازم میدونن تلسکوپ رو قبول نداشته باشن، اینا نیست که هر کسی اینو میگه اونم میگه، ولی مثال عرض کردم که میشود جایی ما کاملا داریم میبینیم واقعیت را، ولی بهمون میگن نه خیر تو نمیبینی. چرا نمیبینم؟ چون داری با تلسکوپ میبینی، وقتی دیدن درسته که با تلسکوپ نباشد. اینجا میگن وقتی حکم شرعی رو شما برات حجته که با عقل نباشد، خودت از طریق آیه روایت بهش رسیده باشی. به هر حال و علیه فهاده المحاوله بلا محذور، این چنین محاوله و تلاشی مانعی نداره اگر این علمای اخباری تونسته باشن حرف خودشونو اثبات بکنن، مشکلی نداره، الا انها به حاجت الا دلیل شرعیه. این علمای اخباری باید دلیلی بیارن که از کجا میگن که حکم شرعی فقط وقتی است که از راه عقل بهش نرسیده باشی، این از کجا میگن؟ الا انها، پس این یه خط جواب اخبارین در این قسمت هستش که جواب اینها این هستش که آقایون حرف شما طوری نیست، خدا میتونه محدود کنه موضوعاتش رو، اما به حاجت الى دلیل شرعی یدل على تقیید المجهول شرعی بذاله، شما نیازمند یه دلیلی هستید که بگید از کجا این حرف آوردید که فقط وقتی قوانین راهنمای حجت هست که با آیه روایت بهش رسیده باشی، اگه با عقل بهش رسیده باشی حجت نیست، آیا همچین دلیلی داری؟ و هو مفقودون، دلیلی ندارید شما بر محدود کردن احکام عقل که بگید احکام عقل فقط وقتی میتوان، یا مثلا احکام شرع فقط وقتی حجت است که راه شرعی باشد و عقلی نباشد. وقتی که این چنین دلیلی رو نداشتید، اون موقع طبعاً حجیت عقل همچنان ثابت هست و میتواند بر اساس همون کلما حکم بالعقلی که بالا گفتیم میشود به منات ها و اصل و مفاسد شرعی هم رسید و در نتیجه باید از اون تبعیت کرد و شاهد این همه مشکلاتی هستیم که در جهان داره رخ میده. به حال این کتاب شریف هم به پایان رسید. از خدا متعال میخوام به حق اولیاء طاهرینش ما رو توفیق بده که از آفات و انحرافات و مشکلاتی که متاسفانه کسانی که عالم میشوند و به قول شیخ مفهری عالم نصفه بدتر از جاهل هست، کسی که میدونه که جاهل هست اظهار نظر علکی نمی کنه، خودشو تو بحثای مختلف جلو نمیندازه، میدونه که نمیدانه و لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آنکس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به مقصد برساند، ولی آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند و هم خودش و هم دیگران رو با حرفهای جاهلانه به انحراف برساند. از خدا متعال توفیق فهم و هدایت و تبلیغ و عمل به وظایفمون می‌خوایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.